توسط شورای رقابت به اون قیمت مشخص خودرو رو در بازار با نظارت همکاران ما در سراسر کشور به فروش برسونه.
با این حال خودروسازی ها پاشون رو تو یک کفش کردن که احتکار خودرو وجود نداره. آقای باقری قائم مقام سایپا میگه هیچ خودرویی بدون پلاک از کارخونه خارج نمیشه و خودروهایی که در پارکینگ ها کشف شده مالکان پلاکشون رو برداشتن.
هیچ خودرویی بدون پلاک امکان نداره که از درب نمایندگی های سایپا و ایران خودرو خارج بشه. تعزیرات، خود تعزیرات که این گزارش داده از یکی از پارکینگ های معروف تهران به ما رفت، عکس گرفت، شماره در واقع بدنه ها رو دادشون، چه ما اسامی خود اسامی مالک ها رو بهش دادیم. درسته بعضیاش پلاکش پرچ نیست جوش، بله، ولی پس هیچ خودروی بدون پلاکی وجود نداره. 150,000 خودرو همین الان ما تولید کردیم، در اختیار مردم قرار دادیم، تو پارکینگ های خصوصی مردم هست. امکان نداره.
همین امروز سخنگوی تعزیرات گفتن 800 تاشو پیدا کردن. اصلا بله، اینه که میگیم پیدا نمیشه،
همه مالک داره، صاحب خودرو پلاک داره، پلاک رو برمی‌داره.
آقای مقیمی مدیر عامل ایران خودرو هم میگه هیچ خودرویی بدون نصب پلاک از در کارخونه و یا نمایندگی خارج نمیشه.
ما دیروز هم توی کمیته خودروی مصوب شد، ما هم ابلاغ کردیم که هیچ خودرویی دیگه حق نداره پلاکش نصب نشده از درب پارکینگ خودروساز خارج بشه یا نمایندگی خارج بشه. بعضی از اینا نشون دادن که هیچ پلاکی روش نصب نیست، ولی این خودرو پلاک داره، این خودرو صاحب داره، این خودرو مشخصه، مشخصات فردی اون کسی که صاحبش هست روشنه.
کشف 89 دستگاه خودروی 0 کیلومتر احتکار شده در اصفهان. فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته این خودروها که شامل سمند، پژو، پراید، نیسان، دنا، تیبا، ساینا، کویک و هایماس به ارزش تقریبی 110 میلیارد ریال در بازرسی از دو پارکینگ کشف شده. سردار میرهیدری افسوده پارکینگ ها پلمب و دو نفر هم در این رابطه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.
خبر ورزشی.
حالا همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی این بخش خبری. سلام، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شنوندگان محترم این بخش خبری و شما سرکار خانم عاده جعفر. ستاد مقابله با بیماری کرونا در اطلاعیه جدید خود زمان آغاز تمرینات تیم‌های ورزشی را اول خرداد اعلام کرد. تیم‌ها پس از 3 هفته تمرین از 22 خرداد تحت نظارت دقیق فدراسیون پزشکی ورزشی می‌توانند مسابقات خود را بدون حضور تماشاگر از سر بگیرند. همچنین سازمان لیگ فوتبال قرار است هفته آینده در خصوص محل برگزاری مسابقات در شهرهایی که هنوز وضع آنها از نظر شیوع ویروس کرونا سفید اعلام نشده است تصمیم گیری کند. در روز پایانی مسابقات شطرنج برق‌آسا که به صورت آنلاین زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار می‌شود، دیروز سارا سادات خادم مشتری در مهمترین دیدار برابر استفانووا قهرمان اسبق زنان جهان از بلغارستان به پیروزی رسید و در مجموع هم با 9 امتیاز در مکان ششم ایستاد. کاترینا لگنو نفر 1 بانوان جهان از روسیه عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد. البته خادم مشتری در روز دوم قهرمانی مسابقات را شکست داد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی آلمان با برد بایر مونیخ صدرنشین پیگیری شد. در ادامه هفته 26 بوندسلیگا دیشب بایر مونیخ با 2 گل میزبانش یونیون برلین را شکست داد و با 58 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. دیدار دو تیم کلن و ماینز هم 2-2 مساوی شد. امروز در آخرین بازی هفته وردر برمن با بایر لورکوزن دیدار خواهد کرد. شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در حکم مهدی تاج را به عنوان یکی از اعضای کمیته استرار AFC معرفی کرد. و آخرین خبرنگاری که کارگزار باشگاه پرسپولیس پس از امضای متمم قرارداد با این باشگاه دیروز مبلغ 7 میلیارد تومان به حساب سرخپوشان واریز کرد. خیلی متشکرم.
کندی سرعت اینترنت یه مقصر دیگه هم پیدا کرد. زمین کجه. وزیر ارتباطات میگه بعضی شوراهای شهر و شهرداری ها با احداث سایت و دکل برای توسعه اینترنت مخالفت میکنن. به گفته آقای آذری جهرومی وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت نیازمند همکاری شهرداری هاست. به گفته او وزارت ارتباطات در این باره با شهرداری مشهد به تفاهم رسیده و در تهران هم مذاکرات خوبی با شهرداری تهران داشته. هنوز معلوم نیست شهرداری تهران چه سنگی رانندگی جلوی پای وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت انداخته که این وزارتخونه هنوز نتونسته باهاش به توافق برسه. پیشتر وزیر ارتباطات رسانه ملی رو مقصر کندی سرعت اینترنت معرفی میکرد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار استفاده از جایگزین فارسی واژه‌های بیگانه در حوزه سلامت شد. پیش از این به کارگیری واژه‌های خارجی در جلسات ستاد ملی کرونا و هیئت دولت از جمله اپیدمی، پر ریسک، تست و پروتکل با انتقادهایی مواجه شده بود. آقای حداد عادل در نامش به رئیس جمهور واژه‌های فارسی رو هم که میشه اونا رو به جای واژه‌های بیگانه به کار برد پیشنهاد کرده و به عنوان مثال گفته که به جای ویدیو کنفرانس از واژه دورسخنی استفاده بشه.
واکنش تند وزارت خارجه به تهدید آمریکا ضد نفتکش‌های ایرانی، ظریف نامه زد، عراقچی سفیر احضار کرد. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد درباره تهدید مقامات آمریکا به ایجاد مزاحمت برای نفتکش‌های حامل سوخت ایران در آب‌های بین‌المللی هشدار داد. آقای ظریف در این نامه تاکید کرده که تهدیدات غیرقانونی، خطرناک و تحریک‌آمیز آمریکا نوعی دزدی دریایی و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی و واشنگتن باید به حاکمیت قوانین بین المللی به ویژه آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد احترام بذاره. وزیر خارجه مسئولیت دولت آمریکا رو در برابر پیامدهای هر گونه اقدام غیر قانونی ضد نفتکش‌های ایرانی یادآوری و تاکید کرده که ایران حق داره تدابیر مناسب و ضروری رو در مقابله با این تهدیدات اتخاذ بکنه. آقای عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه هم دیروز سفیر سوئیس رو به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران احضار کرد و از او خواست مراتب هشدار جدی ایران رو به مقامات کاخ سفید منتقل بکنه. آقای عراقچی هشدار داد هر گونه تهدید علیه نفتکش‌های ایرانی با واکنش فوری و قاطع ایران مواجه میشه و دولت آمریکا مسئول عواقب آن خواهد بود.
خط بیارتی استخدام از بهارستان به پاستور برقرار شد. عضو هیئت رئیسه مجلس از نامه دبیر هیئت دولت به اعضای کابینه برای استخدام نمایندگان مجلس دهم در دولت خبر داد. به گفته آقای امیرآبادی فراهانی طی نامه‌ای به امضای آقای سیمای صراف به اعضای هیئت دولت خطاب به دستگاه‌های اجرایی تاکید شده تا نمایندگان مجلس دهم را به کارگیری کنند. گفته شده یکی از نمایندگان خانم مجلس فعلی با مدرک مددکاری اجتماعی تو میدان بهارستان چاه زده و سر از وزارت نفت در خیابون طالقانی در آورده و استخدام شده.
پیشخدمت رستوران برای نخست وزیر نیوزیلند استثنا قائل نشد. پیشخدمت رستورانی در ولینگتون پایتخت زلاند نور نخست وزیر این کشور رو به دلیل رزرو نکردن میز و پر شدن ظرفیت میزها به رستوران راه نداد. جاسیندا آردرن برای صرف غذا به همراه نامزدش به رستوران رفته بود، اما پیشخدمت گفته به خاطر رعایت فاصله گذاری اجتماعی نمیتونه اجازه ورود به اونها بده. البته دقایقی بعد که میزی در رستوران خالی شد، مدیر رستوران نخست وزیر نیوزیلند و نامزدش رو به داخل سالن راه داد.
افرادی که در قطر ماسک نزنن حدود 1 میلیارد تومان جریمه میشن. مسئولان بهداشت قطر اعلام کردند افرادی که در اماکن عمومی در این کشور ماسک نزنن به 3 سال زندان و 200,000 ریال قطر معادل 940 میلیون تومان جریمه محکوم میشن. این جریمه یکی از سختترین مقررات محدودیت‌های اجتماعی در جهان و از دیروز به اجرا در اومد.
همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. از آن ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:01 است. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر، نرمی دست هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
بچه ها بیایی کمک من سفره افطار رو بچینی.
ولی مامان
رضا اون پنجره رو باز کن، هوای تازه بیاد تو.
چشم خانم.
قبول باشه.
رمضان روشنایی خانه اتان. هافمن در و پنجره 2 و 3 جداره UPVC با قابلیت نصب شیشه 24 میلیمتری. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
تصور کنید در این روزها که بیشتر در خانه هستیم، خانه های ما پنجره نداشت. این روزها پنجره فقط یک پنجره نیست، روزنه است که ما را به فضای بیرون متصل می کند و در جریان زندگی قرار ما می دهد. پشت این پنجره چه می گذرد؟
مامان تا کی باید خونه بمونی؟ من خیلی حوصله‌ام سر رفته.
خب مامان جون میخوای از پنجره بیرون رو نگاه کنی؟
ای مامان دوستام همه در پنجرن، بیا نگاه کن.
در این روزها با پنجره درجه 1 در جریان زندگی باشید. وینتک، پنجره 1.
چرا شده؟
چون کارتریج مهمه.
شیرالات شودر با استفاده از کارتریج مستحکم هرگز چکه نمی کند، چون جزئیات مهم است.
میخوای غذات سالم شه، بگیری صفرشو. قلب و عروق نگیره، بگیری صفرشو. وقتی تراز خطر ساز،
بگیری صفرشو.
حالا دیگه طبیعت روغن زیرو ترانس رو داره، جوونی و سلامتی بهش میگن آره.
تا دیر نشده یه صفرشو بگی. روغن‌های زیرو ترانس، محصولی از خانواده لایت.
حال خوبه، دم افطار جمعمون جمع نیست امسال، سال دیگه دوباره جمع میشیم و خوشحال. با دعای خیر مادر همه سر سفره نشستن، نون سنگک آشرشته، طعم خوب کشک بیژن. ماه دعوت خدا، ماه مهربونیه، کشک بیژن طعم خوب سفره ایرونیه.
بیژن، طعم زندگی.
صبحتون بخیر باشه خانم ها و آقایون. ساعت 9:13 است و دعوت میکنم شنونده یه برنامه کاوشگر باشید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. خیلی از هنرمندان، به خصوص هنرمندانی که در عرصه هنرهای تجسمی کار میکنند، اعتقاد دارند که ما ایرانی ها بیشتر مردم گوش هستیم تا مردم چشم، یعنی کمتر علاقه به حوزه های هنری مثل مجسمه سازی و عکاسی نشون میدیم و بیشتر دوست داریم موسیقی بشنویم. این مسئله حتی روی رفتار ما در مواجهه با موزه ها هم تاثیر گذاشت. آمارها نشون میده که ما ایرانی ها خیلی برای دیدن میراث فرهنگی ملموس به موزه ها سر نمیزنیم. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به موزه هاست. خواهش میکنم چنانچه نقد یا نظری راجع به کاوشگر دارید، حتما با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه پیامک ارسال کنید به 3881. همچنان بهترین راه برای صاف و شفاف دریافت کردن صدای کاوشگران جوان استفاده کردن از اپلیکیشن ایران صداست. از طریق این اپلیکیشن میتونید همینطور برای ما به سادگی پیام‌های صوتی، متنی و تصویری بفرستید. چه از طریق امواج اف ام ما رو دنبال میکنید و چه از طریق اپلیکیشن ایران صدا، از شما ممنونم که برنامه رو همراهی میکنید و شنیدن کاوشگر رو به دیگران توصیه میکنید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده، با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی صفحه کتاب خواندن رو برای شما نخواهد کرد. حال موزه ها در ایران چگونه است؟ موزه ها چگونه تاریخچه‌ای دارند؟ چند جور موزه داریم؟ معروف‌ترین موزه های دنیا کدام موزه ها هستند و احوال موزه ملی ایران چطوره؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
نگاهی به موزه های مجازی و حفاظت از میراث فرهنگی در کاوش های امروز من حسین رضوی.
همینطور کاوشگر دو گفتگو به شما تقدیم خواهد کرد با نازنین ناظمی، پژوهشگر تاریخ، و آقای دکتر محمد رضا کارگر، مدیر کل موزه ها و اموال فرهنگی و تاریخی کشور. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده مریم حق نظری، نازنین علی دادیانی تهیه کننده برنامه را به شما تقدیم میکنه و در نهایت من سیاوش عقدایی با فروتنی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. سپاسگزارم یه بار دیگه از اینکه برنامه کاوشگر میشنوید و با ما همراه هستید. متشکرم از اینکه راجع به این برنامه در شبکه‌های اجتماعی چیزهایی مینویسید و شنیدنش رو به دیگران توصیه میکنید. بیاین یه نگاهی بندازیم به موزه به عنوان یک مفهوم عام. موزه ها میتونن هر چیزی رو در خودشون جای بدن. الزاماً اشیایی که در موزه ها هستند لازم نیست تاریخی باشن. مثلا ممکنه یک واقعی اتفاق بیفته، یه واقعی تلخی مثلا. بیاین مثال بزنیم. مثلا واقعه پلاسکو. بعدها آیندگان تصمیم بگیرن، یک سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد، یک محلی رو اختصاص بدن، اشیایی که از پلاسکو باقی مانده رو اونجا قرار بدن. این هم یه موزه است. یعنی الزاماً آنچه که در موزه است نباید مال 200 سال قبل، 300 سال قبل باشه. اما این برنامه کاوشگران جوان قصد دارم با شما راجع به موزه های صحبت بکنن که میراث فرهنگی ملموس رو در خودشون جای دادن. همون موزه هایی که اشیاء تاریخی درشون هستن، کتیبه ها درشون هستن، ظروف درشون هستن، نسخ خطی کتاب ها درشون هستن. خب ما به عنوان یک کشور صاحب تاریخ انتظار میره که موزه های خیلی بزرگ و آبادی داشته باشیم که خیلی هم شلوغ و پر رفت و آمد هستن. اما واقعیت اینه که آمار نشون میده بعضی از ایرانی ها طی 5 سال حتی سری به یک موزه هم نمیزنن. حالا یه وقتی اگه یادتون باشه مدارس یه برنامه‌هایی داشتن بچه‌ها رو میبردن موزه. الان دیگه این اتفاق هم به اون شکل نمیفته. یعنی دو سه ماه قبل که به واسطه یک اتفاقی یک گفتگویی داشتم با گردانندگان موزه ها در ایران، میگفتن که تقریبا درآمد موزه ها صفره و خب به هر حال میدونید که کشورم یه سری مشکلات مالی داره، نمیتونه هزینه های موزه ها رو تامین بکنه کاملا و کم 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 موزه ها مجبورن یه کار خیلی تلخ انجام بدن. چیکار میکنن؟ یک سری اشیاء فرهنگی که نگهداریشون هزینه داره از هزینه های نگهداری اینها میکاهند. مثلا ما یه موزه مردان نمکی در زنجان داریم، اینا باید توی اتاقک خاصی باشن، یه گازی تو اون اتاقک باشه، سرکشی های انجام بشه، هر چند ماه یه دفعه تستی اتفاق بیفته به عنوان مثال، و خب بعضی از اینا رو مثلا دیگه انجام نمیدیم به خاطر اینکه پولشو نداریم. اینا خب اتفاق خوبی نیست. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم بیایم در مورد موزه ها با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم.
یه باقی تو خیابون‌های مرکزی تهران یه عمارتی با معماری منحصر به فرد دیده میشه که از گردشگرهای ایرانی و خارجی پر و خالی میشه. این عمارت متعلق به قوام السلطنه بوده، نخست وزیر احمدشاه قاجار و سیاستمدار دوره پهلوی. در نمای اصلی ساختمان آجرکاری هایی به سبک دوران سلجوقی دیده میشه با نقوش گل و گیاه اسلیمی و نقوش هندسی و در و پنجره هایی منبت کاری شده. خانه قوام السلطنه حدود 100 سال قدمت داره. ساختمانی است دو طبقه با زیربنای 1040 متری. این ساختمان به صورت 8 ضلعی ساخته شده و در نمای اون 50 نوع آجرکاری به کار رفته. این بنا در حال حاضر موزه آبگینه و سفالینه ایرانه، موزه تخصصی در زمینه شیشه و سفال. این ساختمان در سالهای گذشته کاربری‌های زیادی داشته.
این خانه از سال 1300 تا 1330 محل اقامت قوام السلطنه بوده و بعد از اون به ترتیب به سفارت مصر، سفارت افغانستان و باشگاه بانک مرکزی واگذار میشه و در نهایت برای تبدیل شدن به موزه در سال 1355 خریداری میشه و در سال 1359 به عنوان موزه به بهره برداری میشه.
آبگینه دارای 5 تالار و یک کتابخونه است. در طبقه پایین اشیاء مربوط به دوران مختلف تاریخی و در طبقه بالا اشیاء مربوط به دوران اسلامی وجود داره. برای طراحی این موزه از چند نفر از مهندسان برجسته اتریشی و آلمانی به ایران دعوت شد. طراحی ویترین های این موزه به هانس هولاین معمار برجسته اتریشی سپرده شده. هولاین از قدیمی ترین معماران سبک پست مدرن و برای طراحی این ویترین ها از آثار تاریخی برجسته ایران الهام گرفته. طراحی این موزه یکی از برجسته ترین کارهای هانس هولاین محسوب میشه.
همچنان از همراهی شما سپاسگزارم. خب یه چیز خیلی مهم، نامشناسی. بیاین یه نگاهی بندازیم به نام موزه، ببینیم که اصلا چی شده که ما به اماکنی که اشیاء رو اینچنین گرد هم میارن میگیم موزه. موزه از یک واژه یونانی گرفته شده، موسین، ظاهراً اون واژه یونانی بوده و خیلی جالب بدونید که این موسین نام یک تپه‌ای بوده که عبادتگاهی برای موزها اونجا بنا شده بوده. موزها کیان؟ موزها نه الهه هنر و صنعت بودن و به خاطر اینکه این نه الهه هنر و صنعت اونجا بودن، حالا هر جایی که موزه ساخته میشه، چه اشیاء هنری، چه اشیاء باستانی، چه اشیاء صنعتیش هستن، دیگه فرانسوی ها بهش میگن موزه. این موزه ای هم که ما تلفظ میکنیم دقیقاً به اون شکلی که ما تلفظ میکنیم، تلفظ فرانسویه و همونطور که میدونید تلفظ انگلیسیش میوزیومه. از حدود 1290 هجری قمری این کلمه با تلفظ فرانسوی در ایران رایج شده. در افغانستان شکل انگلیسیش رایجه. یعنی ما در فارسی دری میوزیوم میگیم و البته من موزیمم شنیدم در فارسی دری. خب این از نامش. پس خیلی جالبه که بدونیم که یک تپه‌ای بوده به این نام. دوباره تکرار میکنیم که اونجا عبادتگاهی برای موزها بوده که موزها نه الهه هنر و صنعت بودند. تا امروز هم این واژه زنده مونده. خب بریم سراغ اولین گفتگوی تلفنی این برنامه کاوشگر با سرکار خانم نازنین ناظمی، پژوهشگر تاریخ. خانم ناظمی سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
متشکرم از اینکه با ما صحبت میکنید خانم ناظمی. سپاسگزارم. از شما میشنویم راجع به تاریخ دور موزه ها، یعنی اگر خیلی عقب‌تر بریم از زمان قاجار و اولین موزه در ایران و و موزه های اروپایی که بعد از قرون در واقع دوره رنسانس میبینیم، اگه بخوایم عقب تر بریم ما چه رد پایی از موزه ها در تاریخ داریم؟
ما در ایران باستان اگر منظورتون دوره هخامنشی یا اشکانی چیزی ثبت شده ای نداریم که به ما نشون بده موزه به معنای امروزی وجود داشته. در واقع همون گنجینه ها و خزانه ها بودن که اشیای قیمتی رو درش نگهداری میگه، ولی اونجور که امروزه مثلا مردم برن تماشا کنن نبوده. من. اما یه استثنای ما اینجا داریم، در واقع در بابل، پادشاه بابل نبونید هستش که در زمان همزمان هست با کوروش بزرگ. بعد هر واقع همون پادشاهی هستش که کوروش زمانی که به بابل هم میره و هم بابل رو فتح میکنه اونجا مشغول حکمرانیه. ایشون رو علاقه شخصی که داشته به جمع‌آوری اشیای باستانی و پیکره خدایان دیگه اینا رو جمع میکرده و بیشتر بهش میگن که یه مورخ بوده و اینا در یک اتاق مخصوصی نگهداری میکرده. یعنی یه جور حالت همین موزه داری رو در واقع اونجا درست کرده بوده برای ما. ولی ما تو ایران باستان نمونه خاصی نداریم، ولی اگه بیایم زمان جلوتر در واقع باید بگیم که اولین موزه هایی که به صورت جدید در واقع شروع شد کارشون با مجموعه دارها آغاز شد. یعنی مجموعه دارها بودن که در واقع اولین موزه ها رو حالا درست کردن.
و مجموعه دارها معمولا آدم های متمول و علاقمندی بودن که هم فضایی در اختیار داشتن.
ببینید نه حتما صرفا نه متمول باشن. یعنی در فصل جمعی بعضی از بزرگترین اکتشافات باستانشناسی توسط باستانشناسی انجام نشده، روی علاقه شخصی فرد بوده که این کارو کرده، دوست داشته که مثلا چیزی رو پیدا کنه و بره مثلا تو مکانهای باستانی مثلا بگرده مهر پیدا کنه، علاقه داشته به جمع‌آوری مهر، علاقه داشته به جمع‌آوری تابلوهای قیمتی یا جواهرات. و اینها مجموعه دارها در واقع موزه ها رو درست کرده به این ترتیبی که یاد دادن به چجوری برای نگهداری چه داد مثلا این مرمت نگهداری حفظشون اینا رو در واقع از اونجا شروع. ولی ظاهرا برای این اولین موزه اشمولین هستش که در انگلستان به وجود در آکسفورد انگلستان و در واقع این مجموعه شخصی بوده سال 1683 هست.
عجب.
اهمیتش از این نظر هست که بعداً به صورت عمومی در این مردم میتونستن برن و اینها رو ببینن. دوره رنسانس همونطور که شما فرمودین تحول خود خیلی بزرگی کرد در مثلا فرهنگ هنر و اینا در اروپا، یعنی از قرن 15 هم به بعد بیشتر موزه ها از این زمان هست که مورد توجه قرار گرفتن و در واقع ارزش خودشون رو پیدا کردن. اینا بهتون میگن که موزه در از همون ابتدایی که شروع کرده کار در واقع به صورت یک مؤسسه مطرح شد، تعریف شد که اهداف مادی نداره.
بله.
در واقع تعریفی که امروز هم شورای جهانی موزه ها میکنه اینه که موزه مؤسسه هست دائمی، اهداف مادی نداره و درش به روی همگان بازه، هدفش فعالیت و خدمت به جامعه و پیشرفت جامعه و فرهنگه. یعنی در واقع حفظ و نگهداری و پیدا کردن و تحقیق و انتقال و نمایش شواهدی هستش که از انسان از محیط زیستش به جا مونده و این رو باید به صورت رایگان در واقع در
ناظمی ببخشید فرمایش شما رو قطع میکنم. حالا که رسیدیم به رنسانس، آیا ما یافته تاریخی داریم که نشون بده کلیسا با چیزی به اسم مجموعه داری یا موزه داری مخالف بوده و باش مقابله میکرده؟
ببینید مقابله نه به اون صورت. ببینید مثلا یه وقت موزه های تشکیل، یعنی مجموعه بخوام بهتون بگم، فعلا هنوز ما از مجموعه دارها داریم صحبت میکنیم.
بله.
هنوز موزه به عنوانی که مثلا این موزه هست نه، شاید قدیمی ترین موزه ها رو بدیم هم موزه واتیکان بگیم.
بله.
خب واتیکان موزه های مختلفی داره که در واقع از همون زمان شروع کرده به جمع‌آوری در واقع هر چیزی که فکر میکرده مهمه، پس نمیتونسته خیلی مخالف باشه با جمع‌آوری. ولی یه وقت هست که یک موزه در یک جهتی کار میکرده، بله با اون مخالفت بوده، یا برخلاف مثلا مذهب کاتولیک بوده، بله با اون مخالف میکرد مخالفت میکرده. ولی خود واتیکان از موزه های بسیار قدیمیه و جالبه که بدونید چیزایی توی این موزه وجود داره که شاید باور نکنید، که مثلا برفرض یک سندی اونجا وجود داره مثلا از عهدنامه که بین ایران و مثلا یونان بسته شده. مثلا مسائل مذهبی نیست، هرچند که اختصاصش بیشتر، این تمرکزش بیشتر روی مسائل مذهبی و مذهب کاتولیکه، ولی خب مخالفتش بیشتر با اون جمع‌آوری اشیایی هستش که به نوعی مخالف هستن با با مسائل کاتولیکا و مسیحیت.
بله،
علاوه بر از آیین مهرپرستی رو جمع‌آوری کنید و به نمایش عموم بده، طبعا با تو مخالفت می‌کردن. به معنی که کلن با مجموعه داری مخالف، چون خودشون بزرگترین مجموعه دار دنیا هستن در واقع.
بسیار عالی، متشکرم ازتون. بیاین